من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
به برکت رحمت الهی در برابر آنان مردم نرم و مهربان شدی و اگر خشن و سنگ دل بودی از اطراف تو پراکنده می شدند. پس آنها را ببخش و برای آنها آمرزش بطلب و در کارها با آنان مشورت کن، اما هنگامی که تصمیم گرفتی قاطع باش و بر خدا توکل کن، زیرا خداوند متوکلان را دوست دارد. با یکدیگر مرور کردیم سوره مبارکه آل عمران آیه 159 رو، آیه‌ای که دعوت می‌کرد از کسانی که دارای اعتقادات راسخ هستند که در امور اولا خود رأی نباشند، یعنی اصل مشورت رو بهش توجه بکنن، در اصل مشورتی که به او توجه می‌کنن زمینه اصلی قلبشون دائر مدار مهر و مهربانی باشه، و بعد از اینکه قلب مهربان بود به مشورت هم پرداخت، به رأی قائی و نهایی رسید، اما وفادارانه به او عمل بکنه و جامعه عمل بپوشونه.
سپاسگزارم که برای این لحظاتتون رادیو رو انتخاب کردید و از بین موج‌های رادیویی شنونده رادیو تهران صدای پایتخت هستید روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. ما افتخار می‌کنیم به اینکه شما ما رو میشنوید و بیش از اون دوست داریم که شما هم حرفاتون رو، تجربیاتتون رو، هر چیزی که دلتون میخواد راجع به این روزها، این ساعات و این حماسه آفرینی مردم که داریم به چشم می‌بینید رو با ما در میون بگذارید. 3094 بذارید آرومترم بگم 30094 سامانه پیامکی ماست و تنها راه ارتباطی بین ماست برای این که بتونیم حرفای شما رو بخوانیم، حتما در فرصتهایی که میان برنامه برامون پیش بیاد و اجازه بده زمان این پیامک رو خواهیم خون و البته که برای ما مایه دلگرمی. قدردان همراهیتون هستیم.
ندانستن خواب سنگی نیست، آدمی را کج می کند. اینجا قدمگاه دانایی است.
شیخ با چراغ می گشت گرد شهر، از دیب و دد ملولم و انسانم آرزوست.
چرا
لبهای حکیمان دانش منتشر می کند. چرا
سلام، من هدا فلاح هستم و اینجا مثل همیشه شنبه ها چراغه. خیلی از تولیدات رسانه هستن که این روزها با هوش مصنوعی تولید میشن. انیمیشن لگو رو دیدین؟ موسیقی هایی که با هوش مصنوعی تولید شدن رو شنیدین؟ تصویرهای مختلفی که این روزها سفارت‌های مختلف ایران در کشورهای مختلف تولید کردن به چشمتون خورده؟ در کنار هم هست.
تو
سالهای اخیر هوش مصنوعی سرعت و مقیاس تولید محتوا رو چند برابر کرده. یکی از مهمترین نقش‌هاش ساخت و انتشار سریع پیام‌های اطلاع رسانی یا اقناعی. این محتوا میتونن شامل متن، تصویر، ویدیو یا حتی صدا باشن. گزارش‌های علمی مثل تحقیقات منتشر شده توسط MIT و آکسفورد نشون میده که مدل‌های مولد میتونن توی چند ثانیه چند تا نسخه از یک پیام رو بسازن، چیزی که قبلا ساعت‌ها یا روزها زمان می‌برد. تو شرایط بحرانی هوش مصنوعی برای دو هدف اصلی استفاده میشه: اطلاع رسانی سریع و هماهنگ مثل سیستم‌های هوش مصنوعی که میتونن پیام‌های یکسان رو برای گروه‌های مختلف مردم با زبان‌ها و لهجه‌های متناسب تولید کنن، و تولید محتوای اقناعی که توی جنگ‌ها بسیار از این مورد استفاده میشه. هوش مصنوعی میتونه متن‌های اقناعی، تصاویر الهام‌بخش یا حتی ویدیوهای کوتاه بسازه. تحقیقات دانشگاه استنفورد توضیح میده که چطور الگوریتم‌ها میتونن پیام‌های تولید بکنن که از نظر احساسی اثرگذارتر باشن. حتما شما هم موزیک ویدیوهای لگوی رو این اواخر دیدید. اونها هم ساخت هوش مصنوعی هستن. در نهایت ماجرا اینه که هوش مصنوعی تو شرایط جنگی و اضطراری یه ابزار چند منظور است که میتونه سرعت بخش، کمک کننده و کارآمد باشه. اما همزمان نیاز هستش که نظارت، شفافیت و سواد رسانه‌ای رو هم در نظر داشته باشه.
می‌خوام درباره این صحبت بکنیم که چطور هوش مصنوعی میتونه به ما کمک بکنه که تولیدات رسانه‌ای جذابی داشته باشیم، مانند اتفاقی که این روزها داره در ایران رقم می‌خوره. کنار شما هستیم با دو مهمان بزرگوار، جناب آقای ضیابری و جناب آقای دکتر معبودیان. همراه شما هستیم با این قسمت از برنامه چراغ. من از آقای ضیابری شروع میکنم. اول اینکه میخوام بدم از مشاهدات خودتون در حوزه رسانه به من بگید چه چیزایی دیدین که به نظرتون جذاب بود و تونست روایت غالب رو در دست بگیره و موقع که داشتین اون در واقع مسئله رو نگاه میکردین احساس کردین که خب تو این بخش از هوش مصنوعی در این زمینه‌ها استفاده شد.
به نام خدا، عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان محترم. عرض کنم خدمتتون که بعید میدونم هیچ کدوم از شنوندگان ما فیلم‌های لگویی که توی شبکه‌های اجتماعی پخش شد رو ندیده باشن، یا مجموعه‌ای از در واقع روایاتی که عزیزان و جوانای ما تونستن با کمک هوش مصنوعی درست کرده باشن تو ایام جنگ رو ندیده باشن. خوشبختانه توی این جنگ ما تونستیم بخش بزرگی از جریان رسانه‌ای رو در اختیار بگیریم، و برعکس خیلی از زمان‌های دیگه که خبرگزاری‌های خارجی می‌اومدن بمباران خبری می‌کردن و باعث می‌شدن که هدایت افکار عمومی، مخصوصاً هدایت افکار عمومی خودشون رو به عهده بگیرن و بتونن اون چیزی که میخوان رو به ذهن اونها وارد بکنن، ما از طریق در واقع ساختن فیلم‌های انیمیشن، از طریق تولید محتواهای جذاب مبتنی بر فرهنگ خودشون، نه مبتنی بر فرهنگ خود ما، مبتنی بر فرهنگ خودشون کاری بکنیم که جو غالب رو در اختیار بگیریم. توی شبکه‌های اجتماعی بتونیم کاری بکنیم که حتی پنتاگون به صورت مستقیم دستور بده به یوتیوب که اون کانال بخش فیلم‌های لگویی رو در واقع مسدود بکنه. یعنی انقدر این اثرگذاری داشته که پنتاگون به خودش چیز داده که بیاد به یه شرکت بگه یه کانال رو ببند. یعنی خیلی از لحاظ جو بین‌المللی براشون اثر داشت این موضوع. یا داریم می‌بینیم توی شبکه‌های اجتماعی مختلف خارجی چقدر این فیلم‌ها دست به دست داره میشه، چقدر ریتوییت میشه، چقدر داره مدام راجعش بحث میشه، روش دارن کامنت می‌ذارن، توضیح می‌ذارن، خودشون در واقع میان روش سوار میشن، از تصاویری که ما ساختیم استفاده می‌کنن، خودشون بر علیه خودشون در واقع استفاده میکنن. و این خب نشون داد که هوش مصنوعی با اون قوه تنازی و تولید محتوایی که ایرانی ها توش زبان زد هستن و سابقه تاریخی دارن میتونه در واقع اثرگذاری خیلی خوبی داشته باشه. قبل از اینکه هوش مصنوعی به وجود بیاد و مخصوصا هوش مصنوعی مولد که تو چند سال اخیر خیلی مورد استفاده قرار گرفته، ساختن این روایات، ساختن این انیمیشن ها، ساختن این محتواها، حتی تحقیق راجع به محتوا، اینکه من محتوایی رو مبتنی بر فرهنگ بیگانه بسازم، فرهنگی که شاید چندان هم برام آشنا نیست، موسیقی رو مبتنی بر فرهنگ خودش بسازم، تصاویر رو مبتنی بر فرهنگ خودش بسازم، اینا کار پیچیده‌ای بوده و باید پژوهش سنگین روش انجام می‌شده، شاید ماه‌ها تلاش می‌شده تا مثلا یه آیتم چند دقیقه‌ای ساخته شه، ولی الان داریم می‌بینیم یک اتفاق می‌افته، شاید به فاصله چند ساعت یه فیلم لگویی، یه نوشته، یه در واقع تصویر بلافاصله توسط ایرانی ها داره ساخته میشه و اون موج رسانه‌ای رو در اختیار خودشون میگیرن.
آقای دکتر معبودی،
من هم سلام عرض میکنم، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. این بحث رسانه و هوش مصنوعی در جنگ رمضان رو میتونیم از دو منظر نگاه بکنیم. منظر کسایی که کار رسانه میکردن، کار تولید انجام میدادن، محتوا تولید میکردن، کار خودشون دارن میکنن و دستشون هم درد نکنه. ما یک عملا میشه گفتش که موضوع جدید رو باش مواجه شدیم که افرادی که در حوزه رسانه تولیداتی نداشتند یا رسالت اینجوری تو ذهنشون نبود، اما به خاطر هم میزان استراری که در این حوزه احساس میشد و هم جای خالی، حالا عملا میشه گفتش حمایت‌های حاکمیتی، افراد خودجوش اومدن و کانتنت‌هایی رو تولید کردن، محتوایی رو تولید کردن که یه جاهایی اتفاقا سبک و سیاق مردمی خودش گرفت و محصولات سطح اول که کسایی بودن که حرفه‌ای کار میکردن رو مورد تأثیر قرار داد. این به نظرم یک نکته جالبیه اگر ما بهش فکر بکنیم که ما هر فردی که توی حوزه رسانه بیننده هست، اگر بتونیم ابزارهای بومی دم دستشون بذاریم که اینها بتونن اون خلاقیت‌های خودشونو با یک دو تا پرامپت ساده و با یک ویژگی راحتی بتونن اینو تولید بکنن، عملا میتونم این نوید رو بدم که ما بتونیم تو حوزه تولید محتوا چندین میلیون نفر آدم رو درگیر بکنیم.
درسته. خیلی نکته مهمی رو به نظرم آقای دکتر معبودیان درباره‌اش صحبت کرد و اون این که در واقع وقتی که ما دسترسیمون به هوش مصنوعی های خارجی قطع میشه، ما یه ابزاری رو داشته باشیم که بتونیم باهاش چیزایی که بهش فکر میکنیم رو در واقع بهش جامعه عمل بپوشیم، یه یک تصویر فیزیکی ازش داشته باشیم. چقدر این اتفاق الان افتاده تو ایران؟ یعنی چقدر این زیرساخت های بومی فراهم هست؟
در زمینه زیرساخت‌های بومی سیستم مولد، با توجه به اینکه زیرساخت‌های سخت افزاری خیلی سنگینی لازم دارن و در این حال تو حوزه دیتا و دادگان مورد نیاز هم محدودیت‌های زیادی وجود داره، کارهای انجام شده، نمیشه گفت انجام نشده، ولی اونقدری که باید و شاید و در قیاس با سیستم‌های خارجی میخواد باشه، خود زیر سیستم‌ها آماده نیستن. سیستم‌های بومی کاملا آماده این موضوع نیستن و ما کماکان داریم از مدل‌های خارجی و حالا با اتکا به مدل های در واقع متن باز استفاده می کنیم. یعنی در واقع یه جورایی داریم میگیم که از سلاح خودشون علیه خودشون داریم استفاده می کنیم. اما اتفاقی که افتاد، اتفاقا من همین چند وقت پیش ارزیابی یکی از شرکت های دانش بنیان ایرانی بود که توی همین حوزه فعالیت میکنن، جو غالب و اون اثری که در واقع توی افرادی که شاید تا قبل از اون فکر میکردن که ایرانی جماعت نمیتونه این کار رو بکنه، باعث شد که حمایت ها بیشتر بشه. یعنی در واقع ببینن که پس ما میتونیم این کار رو انجام بدیم، ما اگر هم هزینه داریم توی اینجا میکنیم، هزینه‌مون دور ریز نیست، هزینه‌مون در واقع قرار نیست فقط در واقع صرف یه سری خرید سخت باشه. و واقعا انجام میشه که شرکتی خیلی بزرگ الان اتفاقا کار خیلی جذابی تو این ایام انجام داد، هم برای سازمان صدا و سیما انجام داد، هم برای در واقع بیرون از سازمان در واقع، و اتکاش هم به مدل‌های بومی بود هم به مدل‌های در واقع خارجی بود با ترکیب اونها. ما یه زمانی در واقع مشکل بزرگی که داشتیم این بودش که مدل‌های خارجی زیاد نمیتونستن مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی تولید بکنن. پیشرفت‌هایی حاصل شده بود اخیراً، مثلا گوگل سرویسی که داده بود یه موقع بهتر شده بود، سرویس‌های در واقع خارجی بهتر شده، ولی تو این ایام دوستان زحمت خیلی زیادی کشیدن و تونستن اون تولیدات بصری که لازم هست که فرهنگ ما رو در واقع نشون بده و دقیق باشه، اونها رو هم به این مدل ها آموزش بدن، از خود این مدل ها استفاده کنن واسه اینکه ارتقایشون بدن برای فرهنگ ایرانی. البته مضاف بر این که خب بخش بزرگی از تولیداتی که داشتیم و اثرگذاری داشت با توجه به اینکه خواستگاه خارجی داشت نیازمند این موضوع نبودن، ولی رشد توأم رو داشتیم، یعنی هم رشد افرادی رو داشتیم که میتونستن از این ابزارها استفاده کنن برای تولیدات متناسب فرهنگ خارجی ولی با نگاه فرهنگ داخلی، و هم در واقع بتونن این مدل ها رو ارتقا بدن برای اینکه تولیدات برای فرهنگ داخلی داشته باشیم، مبتنی بر تصاویر داخلی، مبتنی بر در واقع اصوات داخلی.
من اینجا میتونم اضافه کنم نکته ایو به فرمایشات جناب آقای ضیاوری، و اون هم این هستش که ما خب اگر که بخوایم اوپن ای آی رو با دیپ سیک مقایسه بکنیم، زیر ساختی که او داره و دیپ سیک داره، میزان هزینه‌ای که شده، همین حادثه میتونه واسه کشور خودمون در مورد مدل‌های هوش مصنوعی هم رخ بده، به خاطر جبر زمانه، به خاطر محدودیت هایی که هست، این که ما بتونیم از مدل های اوپن سورس استفاده بکنیم، از جی پی او های ضعیف‌تر و کلاستر کردنشون استفاده بکنیم،
کلاستر کردنم یه توضیح،
اینا رو با هم دیگه بتونیم تجمیع بکنیم، از تجمیع کردن جی پی او های قدیمی، جی پی او های گیمینگ ما بتونیم استفاده بکنیم، مدل هایی رو ایجاد بکنیم که در حد بضاعت خودمون بتونن خروجی هایی در حوزه رسانه به ما بدن. این رهیافتیه که ما باید عملا جلو رومون باشه. یه نگاه اینه، ما حتما نیاز به جی پی آی قوی داریم، حتما به کلاستر کردن توی کلاس درست ابری نیاز داریم توی این حوزه های مسایجاش. الان تو جنگیم، خب ما الان میخوایم تولید محتوا بکنیم، بعد ببینیم چه راهکارهایی وجود داره که بتونیم از هوش مصنوعی با همین جی پی آی که الان توی کشور هست، با اون اوپن سورس هایی که وجود داره، کاری که مثلا یک چند تا مجموعه خیلی خوب توی ایران انجام دادن، مثلا یه مجموعه تمام ریپوهای مرتبط به این حوزه رو ذخیره کردن و در این ایام جنگ دسترسی دادن به افرادی که توی این حوزه دارن کار میکنن. این کارها کارهای خیلی خیلی خوبه که ما الان اینها رو داره بخش خصوصی به اندازه‌ای که کسی میره کمک میکنه، وقتی یک جایی مثلا موشک میخوره میره کمک میکنه، فردی هم که تو این حوزه داره کار میکنه میگه خب من تولید رسانه‌ای میخوام کمک بکنم، خب پس میرم کلاستر جی پی مو درست میکنم، بعد میرم اوپن سورس و سورسش رو یه جایی میذارم که وقتی که عملا اینترنت قطع است بتونن بچه‌ها بردارن و استفاده بکنن. این عملا میشه گفتش که این نهضت، این نگاه عملا جاش خالی بود، راه افتاد توی این جنگ رمضان. به نظرم این رو باید ادامه بدیم، ما باید سناریوهای آتی جنگ رو داشته باشیم، پس به تجمیع جی پی او ها و دسترسی دادن به انواع و اقسام نرم افزارها، حالا اوپن سورس یا موارد دیگه، باید فکر بکنیم، سولوشن واسشون داشته باشیم تا مردم و فعالان حوزه رسانه وقتی که اینترنتمون قطع میشه بتونن ادامه بدن. این یه نگاهی که به نظرم جاش خالی بود، یه تکونی خورد، ولی میتونه الان بیفته. باید به نظرم به صورت جدی هم بخش خصوصی هم حاکمیت باید بهش بپردازه.
میخوام بدونم که خودتون به عنوان کسی که در واقع تو این حوزه دارین کار میکنین، خودتون چه اقداماتی کردین؟ ما اصلا برسیم به این که من چی کار میتونم بکنم.
سوال خیلی خوبیه. ببینید، تو زمانی که ما حالا به دلیل تصمیماتی که لایه امنیتی کشور گرفته، دسترسیمون به اینترنت محدود شده، دسترسیمون به خیلی یه سری از سرویس ها محدود شده، لازم هست که یه همافزایی داشته باشیم و اون چیزی که جامعه متخصص ما و حتی جامعه فرهنگی ما که شاید تا قبل از این بهشون نمیگفتیم جامعه متخصص، ولی الان رسما باید بهشون بگیم جامعه متخصص سواد رسانه‌ای، جامعه متخصص تولید محتوا، نیاز دارن رو براشون برآورده بکنیم. کاری که ما تلاش کردیم انجام بدیم این بوده که بتونیم هر آن چیزی که توی کشور موجود هست و یا میشه به طرقی از اینترنت هایی که در واقع حالا دسترسی بهشون وجود داره به دست آورد رو، دسترسیشو برای کاربر ایرانی، دسترسیشو برای اون تولید کننده، برای توسعه دهنده و حتی برای مصرف کننده تسهیل بکنیم. این انتظار بود که از سمت دولت انجام بشه. یعنی منطقاً وقتی که ما احتیاج داریم به زیرساخت‌های عظیم ذخیره‌سازی، احتیاج داریم به زیرساخت‌های امن، جایی که در واقع مردم با خیال راحت بتونن بهش رجوع بکنن در زمانی که نمیتونن به سایت اصلی رجوع بکنن، بتونن حتی به جای امن که باید دولت انجام میدهد. ولی خب بخش خصوصی هم نمیتونست معطل بمونه که حالا دولت کی انجام بده. دوستان مختلفی تو بخش‌های مختلف بخش خصوصی سعی کردن این کار رو انجام بدن و هستند الان مخازن مختلفی از نرم افزارها، مخازن مختلفی از مدل‌های هوش مصنوعی، مخازن مختلفی از ابزارها، کدها داخل کشور وجود داره. اصطلاح بومی سازی براش اشتباهه، چون ما در واقع اینا مخزنی هست برای استفاده. اتفاق خوبی که افتاد که صحبت‌های دکتر معبودیان هم بود این که ما تا پیش از این جنگ زیاد بها نمی‌دادیم به این کار و همیشه از منبع خارجی استفاده می‌کردیم.
بله، همیشه یه API بود اون هوش مصنوعی بومی که روی در واقع هوش‌های مصنوعی خارجی سوار بود.
ببینید خود لفظ API که حالا خیلی هم باب بود، بعضی از دوستانم خیلی به نوعی هیزم تو آتیشش میریختند، در واقع فی نفس غلط نیست. ما داریم از API خارجی استفاده می‌کنیم، بالاخص تو همین حوزه تولید تصویر و ویدئو ما داریم کماکان هم در از API های خارجی استفاده می‌کنیم، کمتر از مدل‌های بومی استفاده میشه به خاطر اینکه خب ظرفیت‌ها محدود هست. اما اینکه حالا ما از این API چه شکلی استفاده می‌کنیم، چه شکلی دسترس پذیرش می‌کنیم و چه شکلی کنترل پذیرش می‌کنیم، چه شکلی اون رو با فرهنگ خودمون عجین می‌کنیم، با خواستگاه و نگاه و نیاز خودمون در واقع عجینش می‌کنیم، این هستش که مهم. تو حوزه توسعه ما احتیاج داریم به این که یک سری مخازن در واقع درونی سازی بشن، داخلی سازی بشن. نمیتونیم بگیم کلمه بومی سازی اینجا غلط هست، داخلی سازی بشن دسترس سازی. یعنی وقتی میگیم بومی سازی یعنی من این رو میام بازنویسی شاید میکنم، باز تولید میکنم، یه بار دیگه با یه نگاه دیگه ایجادش میکنم، میشه بومی سازی، مثلا فارسیش میکنم به عنوان مثال. اما وقتی که صرفا دسترس پذیرش میکنیم، یعنی همون خارجیه در شرایطی که در واقع دسترسی به اینترنت بین الملل وجود نداره یا حتی دسترسی به اینترنت بین الملل وجود داره، من نباید پهنای باند بین الملل رو حرام بکنم. شما یه مدل هوش مصنوعی معمولی رو الان بخواییم بگیرین چند ده گیگابایت حجمشه، یه مدل خوب رو بخواییم بگیرین چند صد گیگابایت حجمشه. من چرا باید اینترنت بین‌الملل رو برای این موضوع تلف بکنم وقتی با زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات با سرعت خیلی عالی میتونم اون سرویس رو داشته باشم؟ خوب بود که اینها قبل از جنگ انجام میشد، اما همیشه یه سری مقاومت وجود داشت که نه نیاریم اینا رو، نیازی نیست، کی میخواد آپدیت بکنه، اصلا چرا باید هزینه بکنیم؟ ولی خب جنگ نشون داد که این یه موضوع لاجرمه. ما چه اینترنت داشته باشیم چه اینترنت نداشته باشیم، اصلا این موضوع ربطی به قطع یا وصل بودن اینترنت نیست. ما باید از زیرساخت‌های بومیمون استفاده بکنیم و این چیزی که تو تمام دنیا مرسومه. اصلا تعریف CDN که احتمالاً خیلی ها کلمه CDN رو چه کانتنت دلیوری نتورک یا شبکه‌های توزیع محتوا مفهومش اصلا اینه، میگه من نباید محتوایی که میتونم اصلا فرض کنم من تو آلمان نشستم، محتوایی که میتونم از تو آلمان دانلود بکنم رو نباید برم از آمریکا دانلود بکنم. این اصلا یه تعریف پذیرفته شده تو کل جهانه که حالا یه سری مقاومت‌هایی وجود داشت، مخصوصا مقاومت‌های اقتصادی، مقاومت بعضن فرهنگی، که خب جنگ اینها رو به نوعی خط زد و گفت آقا اصلا باید به دنیا به مدل دیگه‌ای نگاه بکنیم.
خیلی هم متشکرم. بریم یه بخش رو بشنویم، برگردیم در کنار شما هستیم با ادامه این بحث. ما داریم درباره این صحبت میکنیم که چطور هوش مصنوعی به کمک در واقع رسانه اومد برای اینکه ما بتونیم روایت خودمون رو از جنگ به دنیا یه جوری بگیم صادر بکنیم. بریم برگردیم.
هی راهو باز کن که لشکر رسید، این غول بی چراغ بیرون پرید. با لشکری از منطق و محاسبه
کار کردن باهاش راحت و مناسبه،
سیلی از داده ها تو مشت اونه، کلید هر مسئله تو دست اون، تو هر علمی هم سر رشته داره، هزار چشمه میاد و کم نمیاره.
جناب هوش، آلی جناب هوش، هوش به فرمان شماست به هوش.
یا اینیه اقیانوس عمیق و بیتاب، یادت نره تو ناخدایی پس راه تو دریاب. اون یه ابزاره،
یه قول در بند،
ولی تو خالقه،
فکر خلقمند،
هرچی بخوای میسازه از نوح و از شعر و تصویر تا علم و پرتو. اما حواست باشه
ای بازیگر،
سکان این کشت
از دست تا
جناب هوش،
عالی جناب هوش،
هست یه برده یه تیزوش،
این تویی که استادی و معمار،
اون فقط یه قدرت سیار،
نشه،
این قول بیچراغ صاحبت نشه،
فکر و خلاقیت
صاحب ذهن انسانه،
فقط یه ابزاره که روش کرده بیاندازه،
پس توی فرمان روای بیچون و چند استاد این قول قدرت من، برو جلو
دنیا رو تسخیر کن
با فکر خودت،
میخوام درباره این در واقع صحبت بکنم. یکی از چیزهایی که همیشه اهالی که تولید کننده رسانه بودن دچار گرفتاری بودن و همیشه تیمهای پژوهشی خیلی زیادی میخواست که تو صحبت شما دو بزرگوارم بود، دسترسی به فرهنگ در واقع مقصدی بودی که ما داشتیم نوش صحبت میکردیم. خب ببینیم، ما مثلا اولا که توی خود حتی ایران هم فرهنگ های مختلفی داریم و یه موقعی شاید دسترسی به جزئیات اون فرهنگ خیلی دشوار باشه. همیشه هم درباره این صحبت میکردیم که توی کشورهای خارجی وقتی میخوان یک محصول رسانه‌ای رو تولید بکنن، یک تیم جامعه شناس، یک در واقع تیم روانشناس و کسایی که در حوزه علوم انسانی کار میکنن درگیر میشن برای اینکه بتونن یک محتوایی رو به تولید کننده بدن که بر اساس اون پیش ببره. دو تا مثال میتونم بزنم، مثلا حتی میتونم برای مثلا تولید یک انیمیشنی که الان خیلی پرطرفداره در تمام کشورها که تولید کنندش کشور کانادا هست به اسم سگ‌های نگهبان، حتما همتون شنیدین، یک تیم نجات به عنوان در واقع مشاور در کنار این حضور داشته که بتونه اون عملیات نجات رو واقعا شبیه سازی بکنه. یا حتی مثلا من اخیراً داشتم سعی می‌کردم یه کاری در حوزه صدا تولید بکنم با هوش مصنوعی که داستان در چین زمان قبل از میلاد اتفاق می‌افتاد و خب من عملاً به حتی فکر می‌کردم که مثلا اگر بخوام با چینی ها هم صحبت بکنم، اینو برم سفارت چین، اونها هم با یک دشواری مثلا بخوان درباره چانگان مثلا 750 قبل از میلاد بخوام برای من محتوا تامین بکنن. چطوری هوش مصنوعی به کمک اومد برای اینکه بشه این محتوا در اختیار اهالی رسانه قرار بگیره؟
عرض بکنم سوال خیلی پرچالش و پرهزینه‌ای میتونه باشه. ما راه دور نریم، تو همین صدا سیما ما مراکز استانی داریم و تولیدات استانی داریم. خب لهجه مثلا فلان منطقه رو اون منطقه که داره برنامه استانی تولید میکنه لهجه رو توش هست، دغدغه های مردم هست، خورده فرهنگ هایی که تو اون منطقه هست توی اون صحبت ها و توی اون جریان اطلاعاتی که توی اون برنامه ها داره میچرخه وجود داره. اگر که ما هر وقتی الان ما حداقل من خودم به عنوان فعال حوزه هوش مصنوعی سال هاست که دارم به صدا سیما پیشنهادهای مختلف میدم که شما داده های فرهنگ های مختلف در اقصا نقاط کشور، لهجه های مختلف، این که تفنگ برنو واسه یه منطقه‌ای یه برنده، این توی حرفای اون الان ما اینو پیدا کردیم، صد تا چیز دیگه رو پیدا نکردیم، هوش مصنوعی میتونه واسه اون پیدا بکنه. این که ما بریم کانتنت ها و محتوای صوتی، تصویری و نگارشی همه مناطق رو داشته باشیم، اینها رو تبدیل به متن بکنیم، اون صوت رو تبدیل به متن بکنیم، متن رو به یک مدل هوش مصنوعی عمیق بدیم، اون بفهمتشون، حالا بیاد بر اساس اون اگر میخواد طنز ایجاد بکنه بر اساس اون خورده فرهنگ و اون لوکیشن برای ما یه چیزی تولید بکنه، یا اگه میخواد تیکه فیلمی داشته باشه المان‌های لباسش، رنگش، کلاهی که داره میذاره، این توی صحبت‌ها، توی خاطرات یک کسی که داشته چیزی میگفته ردش وجود داشته و هوش مصنوعی اینا رو با دقت میفهمه و برای ما تولید محتوای مناسب میکنه. این به نظرم یه فتح باب جدی میتونه توی این برنامه باشه که ما خلاصه یه جایی باید در مورد تصاحب داده های منتج از صدا و سیما که به متن تبدیل شدند برای یک مدل زبانی بزرگ لازم داریم تا بتونیم توی این بزنگاه ها، توی این گلوگاه ها یه دفعه میخوایم تولید محتوا بکنیم، خیلی راحت بتونیم از هوش مصنوعی استفاده کنیم، وگرنه با پرامپت نمیشه همین موضوع رو برطرف کرد، همه رو حل کرد. یه قنایی توی حوزه دیتا میخوایم، دقتی در پرامپت میخوایم. ما الان اینجوریه که خیلی کارهایی که داریم انجام میدیم خلاقیت فرده که حواسش به این المان ها هست، هوشی کمکش نمیکنه. ما اگر بخوایم یه گام بریم جلو، باید این دیتا ها تجمیع بشه، یه جا فیت بشه به مدلمون و از این تجمیعه بتونیم کاربردهای مختلف بگیریم. جاش این جور جاهاست که بخوایم مطرح بکنیم. هوش مصنوعی بدون دیتا بی‌معنیه و صدا و سیما به نظر من بزرگترین منبع فرهنگی کشور دستشه.